رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. کاخ سفید میگوید که مذاکرات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با مقامات بلندپایه این کشور درباره گفتگوهای صلح افغانستان بسیار خوب انجام شد. به اطلاع منبع، مذاکرات صلح با طالبان ادامه مییابد. مقامات آمریکا روز 16 آگوست از صحبت ترامپ با مشاورانش خبر دادند. هدف این ملاقات گفتگوها با طالبان درباره خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان و جستجوی یک راه حل سیاسی برای ختم جنگ تقریبا 18 ساله خوانده شده است. دونالد ترامپ بعد از ملاقات روز جمعه در توییتر نوشت که یک ملاقات بسیار خوبی را در مورد افغانستان به انجام رساند. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان برای پایان بخشیدن به جنگ تقریبا 18 ساله با طالبان در قطر 8 دوره گفتگوها را انجام داده است. واشنگتن میگوید که میخواهد یک معامله صلح تا اول ماه سپتامبر امسال نهایی شود. مقامات حالت‌های فوق‌العاده اوکراین گفتند که در سوختار مهمانخانه خصوصی در ادسا 8 نفر جان باخته و 10 تن دیگر مجروح شدند. حادثه بامداد 17 آگوست رخ داده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین روز شنبه در فیسبوک نوشت که وضع 4 نفر از مجروحان خیلی وزنین است. خدمات حالت‌های فوق‌العاده اوکراین اطلاع داد که برای خاموش کردن سوختار تقریبا 3 ساعت ضرور شد. مقامات ادسا میگویند از محل حادثه 150 نفر را به جای دیگر کوچاندند. تحقیق حادثه آغاز شده است تا سببهای سرزدن سوختار را مشخص کند. زلنسکی میگوید در یک شب 8 کس را از دست دادیم، ولی نه از جنگ و تیرپرانی بلکه از خنک نظری. رئیس جمهوری اوکراین افسوده است شخصا قضیه را نظارت میکند تا گناهکاران جزا بگیرند. با یک امر رئیس جمهوری تاجیکستان که روز 17 آگوست امسال نشر شد، عید انگور و سیب نیز رسمی گردیده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت نوشت که از این به بعد هر سال شنبه 3 ماه آگوست عید انگور و شنبه 3 ماه سپتامبر عید سیب برگزار کرده می شود. از مقامات وزارت و اداره ها و حکومت های محلی خواسته شده است که وابسته به عیدهای مذکور معرکه ها برگزار کنند. در گذشته در تاجیکستان عید عسل و جشنواره خربوزه تجلیل می شد و بارها مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است. منتقدان می گوید که مقامات به جای ایجاد جایهای کاری و پایین بردن انداز و حمایت از حقوق شهروندان به برگزاری معرکه های سرخرج روی آوردند. مقامات می گویند که این عیدها به خاطر رشد ساحه کشاورزی و هوسمند کردن دهقانان است. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران گفت سال گذشته در این کشور محدودیت آزادی بیان و عدم محاکمه های منصفانه افزایش یافته است. وی همچنان به خاطر آمار بلند اعدام ها یا قتل ها در ایران از حکومت تهران انتقاد کرد. رحمان در گزارش وضعیت حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران به این موارد ها اشاره کرده است. این گزارش که در ماه گذشته ترتیب یافته بود، روز 16 آگوست در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشکش شد. جاوید رحمان در گزارش خود به خاطر تعیین مجازات مرگ برای آنهایی که به زنا، همجنسگرایی، فساد و کفرگویی متهمند ابراز نگرانی کرده است. و دادگاه شهری بیشکه قرار حبس پیشکی پرزیدنت سابق قرقیزستان المازبیک اوتامبایف را به تغییر گذاشت. در این باره وکیل مدافع وی روز 16 آگوست خبر داد. وکیل مدافع گفت که جلسه برگزار شد و دادگاه قرار زینه پایانی را به تغییر گذاشت و او دادگاه شهری را به آن متهم کرد که مثل دادگاه ناحیوی معیارهای قانون را نادیده گرفته است. در آغاز جلسه دادگاهی میباید در بنای دادگاه شهری بیشکک برگزار شود، اما در عوض در بنای کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان برپا گردید. روزهای 7 و 8 آگوست در منزل اوتامبایف در دهه قایتاش کنار بیشکک با هدف اجباراً به بازپرسی حاضر کردن پرزیدنت پیشین حمله صورت گرفت. حالا اوتامبایف را به فساد و شریکی در جنایت متهم میکنند. با قرار دادگاه اوتامبایف تا 26 آگوست امسال در حبس پیشکی میماند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم
میکنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعید با آزر رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
با قرار حکومت تاجیکستان مهلت به قیدگیری سیم کارت ها با شناسنامه های نمونه نو تا
تا 15 فوریه سال آینده تمدید کرده شد. پیشتر این مهلت تا 15 اوگوست امسال مقرر شده بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. الهام جان عطایف معاون اول رئیس خدمات علاقه تاجیکستان روز 16 اوگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت با قرار حکومت تغییرات وارد شده، مهلت به قیدگیری سیم کارت ها با شناسنامه نو تا 15 فوریه سال 2020 تمدید کرده شد.
در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 اوگوست سال 2019 تحت رقم 413 درباره وارد نمودن تغییر اینو با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 اپریل سال 2016 رقم 77 تا یک سال تمدید کرده شده است.
تو یعنی تو اوگوست سال آینده؟
نه
تو ماه
15 فوریه 2020
این قرار روز 15 اوگوست از سوی رئیس جمهور امامعلی رحمان امضا شده است. در این قرار که در جمهوریت روزنامه رسمی حکومت تاجیکستان به نشر رسید آمده است، در قرار قبلی رقم و کلمه 6 ماه به کلمه 1 سال عوض کرده شوند. از این پیشتر مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی گفته بودند تا مهلت تعیین شده عوض کردن شناسنامه های کهنه به نوع امکان ندارد، هرچند اداره های شناسنامه دهی فعالیت خود را تا 14 ساعت کاری براه ماندن اما نتوانستن همه خواهشمندان را قبول کنند. نمایندگان جامعه شهروندی که مخالف طلبات نو درباره ثبت دوباره سیم کارت ها با شناسنامه های نو بودند از تمدید شدن مهلت استقبال میکنند، ولی میگن خود قرار حکومت در این باره غیر قانونی است و مقامات حقوق بنیادی انسان را نقض میکنند. با گفته آنها این یک راه دیگری ستانیدن پول از مردم است و معلوم نیست که این مبلغ به کیسه کی میرود. طبق آمار خدمات علاقه تاجیکستان تا 11 ایول امسال 1,883,385 سیم کارت با شناسنامه نو به قید گرفته شده است. در مجموع حدود 6.5 میلیون نفر از تلفن موبایلی استفاده می‌برند و تقریبا 5 میلیون نفر آنها مشتریان فعال هستند. طبق دستور حکومت سیم کارت ها را فقط در صورت به نام صاحبش دوباره ثبت نام می‌کنند که کارت هویت داشته باشد، نه شناسنامه های معمولی. حالا بیشتر از 3 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان شناسنامه معمولی دارند. مسئله تبدیل سیم کارت ها از تیر ماه سال گذشته یک مسئله بسیار داغ در تاجیکستان شد. مقامات آن زمان گفتند برای تامین امنیت ملی و سوء استفاده نشدن سیم کارت ها باید همه آنها را از نو به نام صاحبانشان و با شناسنامه های نو ثبت کنند، ولی برخی حکومت را به آن متهم کردند که برای پر کردن بودجه و پیدا کردن منبع درآمد این راه را گرفته است. این گروه ثبت نام دوباره سیم کارت با شناسنامه نو را ضرور نمی‌دانند و آن را ضربه به کیسه خود می‌حسابند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مسئولان یک باشگاه پناهندگان در پولشا از مصطفی حیاتوف جوانی 25 ساله تاجیک تقاضا کردند که به گرسنه نشینی خاتمه دهد، وگرنه مجبورند با زور به او غذا دهند چون سلامتیش بد می شود. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. مصطفی حیاتوف عضو گروه 24 حرکتی است که در تاجیکستان اکستریمیستی شناخته شده، فعالیتش ممنوع است. او از سال 2016 از مقامات پولشا درخواست پناهندگی سیاسی کرده، دو بار پاسخی رد گرفته است و اینک در راستای اخراج شدن به تاجیکستان است. حیاتوف در یک باشگاه یا لاگری مهاجران در 50 کیلومتری شهری ورشو قرار دارد و روز 14 اوگوست به رادیو آزادی گفت 9 روز باز به نشان اعتراض از خوردن غذا دست کشیده است و پزشکان از او طلب دارند گرسنه نشینی را بس کند. او گفت
راست جوله چی دارن که ما شما را چندین بار اومدن برای ما گفتن که شما اخراج میخواین، من برای اینا گفتم که هم شما یا از حرکت سیاسی گوری بیشتر هستم یا شخص سیاسی هستم، حتی ایشون روان کنه من را در اونجا شکنجه میکنم.
سرسانی های حیاتوف در اروپا سال 2016 شروع شده است. با گفته همصفانش حیاتوف سال 2014 در روسیه به گروه 24 پیوسته مسئولی ترغیب فعالیت های حرکت در شبکه های اجتماعی بوده است. میگوید از شبکه های اجتماعی درباره گروه 24 معلومات گرفته به آن پیوسته است. حیاتوف پس از ختم مکتب میانه مثل صدها جوان دیگر تاجیک سال 2011 به مهاجرت کوری به روسیه رفت. در مکتب عالی تحصیل نکرده است. تنها پس از درخواست پناهندگی در پولشا کم زبان پولیکی و انگلیسی را آموخته است. او میگوید در روسیه جای کار و درآمدی خوب داشت، محتاج نبود و طور تاکید میکند تنها به خاطر ملت به گروه 24 پیوسته است. سید علی اشوروف سخنگوی این گروه ممنوع در تاجیکستان میگوید با وجود فعالیت های سیاسی و خوفی تعقیب شدن در تاجیکستان، مقامات پولشا درخواست هیوف را برای دریافت پناهندگی رد کردند.
کردن اینو اصلا یک چیز فقط میگن که دلایلی قانع کننده نیستن، در حالی که من شخصا مسئول همین بخش لهستان هستم و تهدیدایی که به گروه خصوصا چون که اعضای گروه هست و چون که در تاجیکستان چند اعضای گروه 24 به مدت های طولانی که زندان کردن اونا را پیش کردیم و دیگر دو دفعه سال 2016 و 2017 در کنفرانس ورشو اشتراک کردگی بود، ما اونا را برایشون پیشکش کردیم از سایت رسمی OBSE.
پس از دریافت پاسخ رد، مصطفی حیاتوف به آلمان رفت، اما 23 ایونی سال 2018 مقامات آلمان او را موافق سازشنامه دوبلین با کشوری که او نخست درخواست پناهندگی کرده بود یعنی پولشا باز پس فرستادند. از آن سنه تا به این جانب حیاتوف در بازداشتگاه پناهجویان به سر می‌برد و گشت و گذارش در دایره همین باشگاه محدود است. سید علی اشوروف ادعا دارد که در صورت فرستاده شدنش به تاجیکستان به حیاتوف شکنجه و مدت‌های طولانی زندان تهدید می‌کند. از این رو فعالان این گروه در چندی از شهرهای اروپا در نزد سفارت و کنسولخانه‌های پولشا اعتراض کرده، خواستار منع اخراج و پناهنده اعتراف شدنی حیاتوف شدند. روز 13 آگوست چندی از اعضای گروه 24 در شهر کلن آلمان در روبروی کنسولگری پولشا جمع آمده عین این طلب را بیان کردند. این در حالی است که اشوروف میگوید مقامات به مادر مصطفی حیاتوف گفتند در صورت داوطلبانه بازگشتن او به تاجیکستان وی را عوف میکنند. حیاتوف میگوید به این وعده ها باور ندارد و 1.5 سال باز با مادرش نیز تماس نگرفته است. گروهی 24 را عمرعلی قوتوف، تاجری تاجیک که سال 2012 تاجیکستان را ترک کرده بود، در مسکو تأسیس داد. وی بهار سال 2015 در ترکیه کشته شد. اعضای این سازمان در تشکیل کشتار قوتوف مقامات تاجیکستان را گناهگار کردند. مقامات این ادعا را رد میکنند. دادگاه عالی تاجیکستان گروه 24 را سال 2014 یک حرکت اکستریمیستی خواند و فعالیت آن را در حدود کشور منع کرد.
مقامات تاجیکستان میگویند به زودی راه میوه‌های خشک این کشور به بازارهای چین باز میشود که از بزرگترین بازارهای منطقه به شمار میرود. اما کارشناسان و تاجران میگویند ورود به این بازار و ماندن در آن آسان نخواهد بود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش مینمایم. حالا اولی کار است، بازار چین را میآموزیم. قدم اول شناسایی است. چینی ها میچشند، حیران میمونند، میپرسند که در کدام فصل به این شکر میدهید. ما میگوییم این طبیعی است، در یگان حالت شکر نمیدهیم. میگوید بابور اکراموف، تاجری تاجیک از شرکت ابریکوس ولایت سوخت که فروش خوشمیوه تاجیکستان را در چین به راه مانده است. راهجویی به بازارهای چین را همچنین پالت سودا و صنعت تاجیکستان تصدیق کرد. رهبری آن جمشید جمعخانزاده به رادیو آزادی گفت در دایره نمایشگاه بین المللی اکسپو 2019 در پکن با چینی ها سازش حاصل شد. جمعخانزاده باور دارد که رسیدن میوه خشک کشور به چین برای تاجران وطنی فایده آور خواهد بود.
فایده آور است در بازار خطو از روی همون که ما فهمیدیم محصولات بسیار طلبات بسیار خوب دارد، طلبات بسیار از در بازار خطو.
اما عبدمنان شرالیف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید هنوز زود است که بگوییم بازشوی بازار چین میتواند باعث به رونق کاری باغداران شود. با گفته شرالیف واقعا هم میوه خشک تاجیکستان خوشمزند، اما استحصال و بسته‌بندی و صادراتشان با همان اصول 100 سال قبلی بابای صورت میگیرد که آنها را در رقابت با مال دیگران شکست میدهد. جمشید جمعخانزاده رئیس پالت سودا و صنعت تاجیکستان کامیابی گوشه تاجیکستان با نام باغداری در رشد دهات در نمایشگاه پکن را نشانه گسترش توجه چینی ها به میوه خشک تاجیکستان میشمارد. ولی به این نکته هم نواست که برای استوار شدن در بازار چین مال تاجیکستان باید پاسخگوی طلبات چینی ها باشد. در گذشته و حالا میوه خشک تاجیکستان اساسا به بازارهای روسیه رسانیده میشود. با اندیشه بابور اکراموف مسئول شرکت ابریکوس در مقایسه با روسیه بازار چین فایده آور خواهد بود. او میگوید در روسیه به حساب میانه نرخ 1 کیلو میوه خشک تاجیکستان 200 روبل معادل زیادتر از 3 دلار آمریکایی است و در چین از این نرخ بالاتر فروختن امکان دارد.
در روسیه نرخ میوه خشک خیلی پستن. وقتی که میآموزیم، وقتی که ما بازار استور میآموزیم، بازار استور دست میگیره، حالا که نرخ میوه خشک ما آنجا به بالا میره.
راه اندازی صادرات میوه خشک تاجیکستان به بازار چین در حال صورت میگیرد که در چند سال اخیر مقامات تاجیکستان از کاهش صادرات آن به خارج کشور خبر میدهند. لقمان الدین قربانوف مدیر شرکت کیمیا سرویس شهر اسفراکی سالها باز با صادرات میوه خشک مشغول است، در صحبت به رادیو آزادی گفت افرادی هستند که میوه خشک را از نام قرغیزستان با روسیه به طور قاچاقی صادر میکنند. قرغیزستان شامل اتحاد اقتصادی اوراسیا است و راهی بی‌باج و ارزانی صادرات میوه این کشور به روسیه وجود دارد. برخی از کارشناسان میگویند با همین دلیل گروه‌هایی هستند که میوه خشک تاجیکستان را به طور قاچاقی وارد قرغیزستان نموده، بعداً همچون محصولات این کشور ثبت می‌نمایند و به روسیه صادر می‌کنند. جمشید جمعخانزاده رئیس پالت سودا و صنعت میگوید سبب قاچاق این از باج‌های گمرکی گرفتن صاحبکاران میباشد. صادرات میوه خشک به چین برای صاحبکاران تاجیک راهی نزدیک‌تر و کم‌خرج‌تر گفته می‌شود و به نظر برخی تحلیلگران احتمال دارد راهی قاچاق میوه خشک به دیگر کشورها را کاهش دهد. خلیق نظر جمایف تحلیلگر تاجیک میگوید دریافت بازار نو برای صادرات میوه خشک به منفعت صاحبکاران و هم دهقانان و باغداران میباشد. میوه های خشک تاجیکستان معمولا به روسیه، قزاقستان، بلاروس و قرغیزستان صادرات میشوند. حجم صادرات میوه های خشک به کشورهای دیگر از جمله به خاور میانه و اروپا چندان زیاد نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی تاجیکستان بار دوم بحث 13 ساله خانه میانی عمرعلی سعیدوف یک ساکن دوشنبه را با همسری برادری مرحومش به فایده او حل کرد. نباتوی رسولو از مرافعه با خشم بیرون شد و گفت از بحث دست کشیدنی نیست و قصد خالی کردنی خانه را هم ندارد. مرافعه روزی 7 آگوست صورت گرفت. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان باری اول ماه می امسال با صدور قرار به این بحث نقطه گذاشته بود، ولی دادگاه شهر دوشنبه حل نامه را به اعتبار نگرفت و بحث همچنان ادامه کرد. بعد از صادر شدن قرار دوم دادگاه عالی عمرعلی سعید و گفت که اکنون خاطرش جمع شد و منتظر خالی شدن منزل میماند. وی میگوید بر اساس توافق با برادر مرحومش در 15-16 سال پیش در دوشنبه حولی خرید، ولی بعد از مرگ برادر همسر دوم او این خانه را همچون میراث از آن خود کرده است. عمر علی سیدو گفت
اینو خشون همه دست خشون را نمیفهم اینو را اینو من میدانن یکش میدانن سود شهر میدم سه ما سود شهر را میدوم میدوم بو میگردم میبیم بو میدانن سودی حالی میدوم میدوم اینو خشه این دست اوچید من فوتبال کردیشن.
نبوت های رسولو و جانبی دیگر بحث یعنی همسری برادر عمر علی سیدو بوری اول در نزد دوربین رادیوی آزادی صحبت کرد و موقع خود را بیان داشت. او گفت
خانه بنامی مو تمامی چگویم پرپسکر هم قید های فرزندان هست در کدام مکتب خانه هم این دلیل سودها خودشون رفته تصدیق کردن نه ادوکاتی مو دو باور کردن نه یاردمچی خودشون دار. پنج فرزند داشتم دو تاش مرد یک تاش 33 ساله از تهمت های همین سخت دیر شده مرد برادری خودش شوهرم اون قسم هم خیلی تهمت همین یک تهمت فهمدگی نمی اینه تیلال من این دادری خودم میخواد نکرد دادری خودش خودش کلان کرده این انسان همین صاحب خانه شوهرم.
همین طور هر دو طرف برای حق شمردن خود بسته دلیل ها را دارند. این بحث 11 سال در زینه های گوناگون تفتیشاتی، دادگاهی و اداره های دیگر دولتی ادامه کرده است. عمر علی سیدو دعواگر اساسی در بحث میگوید طول این مدت مقامات یا درخواست او را نادیده میگرفتند و یا دادگاه ها از همسری برادرش پشتیبانی میکردند. قبلا رئیس دادگاه عالی تاجیکستان دعوای او را به اساس شمرده بود ولی بحث در 4 ماه پیش چرخش دیگر خورد. دادگاه عالی دعوا را به نفع عمر علی سیدو حل کرد و حالا بار دوم از موقع او حمایت نمود. از صحبت نبوتای رسولو با نظر می رسد که او مقصد ندارد خانه را خالی کند، در حالی که به گفته او 11 دکمبر سال 2017 تقسیم میراث انجام یافت خانه به او تعلق گرفته است. بعد از صادر شدن قرار دوم دادگاه عالی عمر علی سیدو می گوید صاحب قانونی منزل زیست دانسته شده است و امید دارد به زودی زیر بام خانه خود می کوچد. بحث میراث و منزل در دادگاه های تاجیکستان سالهای اخیر زیاد مشاهده می شود و به معمول ترین دعواها تبدیل شده است. مقامات می گویند در بعضی حالات این بحث ها باعث به کشمکشی و لط و کوب و کشتار نزدیکان می گردد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
منصور جعفری آوازخوان مشهور ایرانی مقیم امریکا که این شب و روز در دوشنبه قرار دارد با خبرنگاران رادیوی آزادی صحبت ویژه کرد و گفت 30 سال باز بیرون از ایران است و سالهای اخیر به ایجاد ترانه های سیاسی رو آورده است. همچنین جواب داد که چرا دیر به تاجیکستان می آید. صحبت با منصور شام 15 آگوست در باغی به نام صدرالدین عینی پایتخت آسان نبود، چون به دیدن و پرسیدنش چند از ساکنان و خبرنگاران دیگر نیز جمع آمده بودند. آنها هر لحظه اشاره میکردند که نوبتشان رسیده است و گاهی میخواستند صحبت را ببرند. این صحبت را با منصور من افسانه کابرشوی و آماده کردم و نخست از او پرسیدم که از آمدن شما به تاجیکستان بسیاری از دوستداران موسیقی شدند، ولی میشود پرسید که چرا سالهای اخیر آوازخوانهای ایرانی هرچی کمتر به تاجیکستان میآیند؟ سفر آنها به کشورهای دیگر مثلا گرجستان یا ترکیه قریب هر ماه است، به تاجیکستان گاه گاهی، سبب چیست؟ منصور چنین گفت:
اون کشورهای دیگه که میرن برای مشتریان فارسی زبان ایرانی میرن، چون اونا توریستن اینجا. اینجا اگه بخوان بیان باید بیان برای خود تاجیکا بخونن و مشتری ایرانیان کمتری هست از ایران به اینجا بیان. برای همین برای تاجیکا میخوان بخونن، تاجیکا باید علاقه داشته باشن بیارنشون. شما باید علاقه رو نشون بدید، بگی آقا فلانی رو بردارین بیارین، بردارین بیارین. That's why you. متوجه میشی چی میگم؟ میگم اونا به خاطر توریستا شهرهای دیگه بیشتر برنامه اجرا میشه، چون اینجا بیشتر توریستش ممکنه یه مقدار کمتر باشه. باید خود تاجیکا این درخواستو کنن که ما این برنامه رو دوست داریم که اسپانسرها، برنامه‌گذارها اینا انجام بدن.
ببخشید شما مثلا از شاعران تاجیک با کدامش همکاری دارید و آیا قصد دارید که مثلا یک سرود تاجیکی یا با یک آوازخوان تاجیک بسرا؟
هنوز با هیچ عزیزی به خصوصی صحبت نکردم راجع به آوازخوانی در به کار تاجیک، ولی انشالله حتما یه لیستی دارم که الان حضور ذهن ندارم، اسامیشون رو نوشتم، انشالله باهاشون ارتباط خواهم انجام داد که بتونم کار تاجیکی اجرا کنم.
خیلی خوب. شما که مثلا دور از ایران زندگی میکنید، همین دوری از وطن با شما و دیگر هنرمندانی که بیرون از ایران زندگی میکنند چه تأثیری میگذارد؟
خیلی سخته، خیلی سخته. شما ما تو به زبانی میخونیم که نمیتونیم با اون مخاطبین به راحتی در ارتباط باشیم. خب خیلی سخته. اصلا سیستم این سختی بسیار زیادیه که من نمیدونم کسی تا تو این موقعیت نباشه نمیدونه چطوری، چه ابستیکل هایی و چه مانع هایی وجود داره.
منظور یک ترانه دارید شما با نام آزادی و برخی هم فکر میکنن که این ترانه‌تون به رادیوی آزادی بخشیده شده و میخواستم این سرود رو همراه با به هواداران خودتون طریق تران وبسایت رادیو آزادی بسرایید.
محبت میکنید، خیلی خیلی محبت میکنید انشالله. میخوام برم از اینجا، جونم به لب رسیده، هر جا میپرسم از تو کسی تو رو ندیده، آزادی جای تو خالیه، آزادی 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 کجایی آزادی، آزادی آزادی آزادی.
خیلی ممنون.
شب آروم بخوابم، دلم بی تو همیشه بیقراره، ولی گاهی فقط با یه ترانه که میپیچه تو گوش خاطراتم، با تکرار خیال خوب اون شب منو تو زیر اون بارون